أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبين السعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه و الصلوات. صفحه 512 رو بیارید. یه بحثی راجع به بحث عهد که ان العهد کان مسئولا، عهد و میثاق در حقیقت در قرآن هست، ولی سر جای خودش بحث موضوعی مهمیه که این میثاقها میثاقهای در حقیقت محضری نیست. میثاقها نوعا میثاقهای فطری انسانها، اجتماعات. مثل این میمونه که کسی در حقیقت سوادش به حدی رسیده که باید کنکور بده، یعنی مرحله بعدش کنکوره، نمیتونه توقف کنه. اون مرحله بعد یه میثاقیه که از اون گرفتن، یعنی اینجوری نیست که یه جایی رفته، یه محضری رفته، ثبت نامی کرده، اینجوری نیست. اون میثاقیه که بر اساسش خدا مورد محاسبه قرار میده. این آیه صفحه 75 رو بیارید و صفحه 173 رو ببینیم، بعد برمیگردیم اون بحث قبلیمون رو ادامه میدیم. هم اینو ببینید، آیه 187 سوره مبارکه آل عمران، هم صفحه 173 آیه معروف سوره مبارکه اعراف. ببینید صفحه 75 رو ببینید، درد بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. خدا میثاق گرفت از الذین اوتوا الکتاب، بالاخره شما کتاب بهتون دادن، دستور العمل دادن، توش معارف دادن. این معارف رو که به شما دادند یک میثاقی هم گرفتند، معلوم اینا پیمان های محضری نبوده، که لتبینن نهول الناس، رو باید برید اینا رو برای مردم بگید. مثل میثاقیست که از یه عالم میگیرن، عالم میثاق سپرده است برای اینکه معارفی که یاد میگیره بره بگه، اگر نگه اون موقع است که در حقیقت به گناه کتمان دچار شده. ولا تکتمونه، ببینید تبیین میکنی، اگه تبیین نکنی کتمان کردی. پس معلومه یه میثاقی اینجا وجود داره که شما باید تبیین بکنی. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون. اون آیه مهم، آیه 172 سوره مبارکه اعراف در صفحه 173، در اونجا این خیلی حرف مهمیه، به خصوص با آیه بعدش وقتی خونده بشه، که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، از پشت اینها ذریهشون رو کشید بیرون و اشهدهم علی انفسهم، اونها رو بر جان خودشون شاهد گرفت که الست ربکم، آیا من پروردگار شما نیستم. یعنی همه شهادت دادن علیه خودشون، یعنی شهادتی که خلاصه حجت به خودشون تموم میشه، همه این شهادت فطری رو دادن که الست ربکم، قالوا بلا شهدنا، ما شاهدیم. انتقولو، خوب دقت کنید این تیکش خیلی مهمه، انتقولو یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، نکنه روز قیامت بگید که ما غافل بودیم. این ازتون قبول نمی کنن چون که یک پیمان فطری اینجوری گرفتن. او تقولو انما اشرک آبا اونا من قبل کن و ذریتم بعدهم، یا نگید که بر نگردید بگید که بالاخره ما هم تحت تأثیر فرهنگ زمانه پدر مادرمون و نمیدونم شرایط زندگیمون و شرایط خانوادگی و شرایط اجتماع و شرایط زمانه یه جوری بود، ما هم ذریه اوناییم. بر نگید اینو بگید، من یه پیمان فطری دست نخوردن ازتون گرفتم که اینو نگید پس فرد روز قیامت. افتهله کنا به ما فعلا مبتلون، آیا ما رو دارید به واسطه کاری که باطل گرایان انجام دادن و ما هم تحت تأثیر اونا بودید ما رو دارید هلاک میکنید؟ نه، هر کسی به دلیل پیمان فطری که داده مسئول کارهای خودش هست. اینی که ببینید ما الان خیلی وقتا در ادبیات خودمون این چنین ادبیاتی رو به لحاظ دینی حتی ترویج میکنیم، غلطه. و اینی که بالاخره ما تو ایران به دنیا اومده، اون تو آمریکا به دنیا اومده، اون در فلان به دنیا اومده، هر کس تحت تاثیر افکار زمانه خودشه، تحت تاثیر شرایط زمانه خودشه و و و و هزار تا از این حرفا. اون موقع این زمینه میشه برای اینی که جوری از سلب مسئولیت کلا اتفاق میفته، چون که ما بالاخره تو این زمان بودیم، تو این مکان بودیم، بعد انقلاب بودیم، قبل انقلاب بودیم، اینجوری بودیم، اونجوری بودیم. خب در صورتی یک میثاق فطری پایه وجود داره برای اینکه شما این حرفا رو نزنید، نگید که ما تحت فلان جور بودیم. بالاخره مثل این مونه که چجوری شما نمیتونید اینو بگید، بگید که من در بعد از انقلاب به دنیا آمدم، دهنم با معدم یه جور دیگه کار میکنه، اون تو آمریکا دهنش و معدهش یه جور دیگه کار میکنه. اینا شما که این نمیتونید بگید که چطور اونجا این حرف رو نمیتونید بزنید. بالاخره یه دهن و سیستم گوارش و معده و روده و همه این چیزا وجود داره تو همه ابناء بشر مساویه اینا، و یک میثاقی شما سپردید بر این که شما سنگ نمیتونید بخورید، بعد یه چیزای بخورید دندونتون بتونه بجوه. یه میثاقه، میثاق طبیعیه که شما در حقیقت سپردید. خب میثاق طبیعیتون اینه که اشیاء مثل سنگ فلان اینا که شترها میخورن و فلان اینا میخورن که بره تو معدهشون باعث هضم نمیدونم به غذا میشه و میخورن به هم دیگه، شما همچین میثاقی سپردید که من این چیزا نمیخورم. این میثاق طبیعت بدن شماست. خب به قبل انقلاب و بعد از انقلاب و در دوره پارین سنگی و به این چیزا ارتباطی نداره این بحثا. این بحث یه بحث ساختار طبیعی بدن انسانه. خب همینجور از یه ساختار طبیعی داره روح انسان که الستو رب بکن قالو بلا شهدنا. این شهادت برای چیه؟ شهادت، شهادت علیه انسانه، یعنی حجت ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافل، پس فردا نگید ما غافل بودیم. خب پس فردا نگید که شرایط و فرهنگ زمانه فلان عقلمون نرسیدم قبول نیست. اصلا حالا یه بحثی اگه شد یه موقعی میکنم، قبلا هم عرض کردم این بحث رو توی که مستضعف خیلی قبول نمیکنه. ببینید ما در ادبیات غیر قرآنی خودمون از کلمه مستضعف خیلی استفاده میکنیم، مستضعف فکری. مستضعف یه موقع است منظور این که خود طرف یه کارهایی با خودش کرده به جهتی دیگه عقلش نمیرسه، مثل یه آدمی که نرفته درس نخونده شده بی سواد. این ممکنه، ولی اینجوری که بگه که یه عده کلن اینا بی سواد شدن، خب یه عده کلن بی سواد نگه داشته شدن، این رو، این ادبیات رسمی قرآن نیست. با اینکه کلمه شو داره، حالا یه موقعی خواستید بحثشو باید باز کرد که قبول نمیکنه کسایی هم که مستضعفن روز قیامت وقتی که به مستکبرین میگن انا کنا لکم تبعا، بابا ما تبع شما بودیم. خلاصه الان خدا میگه که بی خود، اصلا این حرفا یعنی چی؟ این چه مثلا مدلیه شما دارید؟ من قبول نمیکنم و خلاصه لکلن ضعفون. اینو من بحث مفصلش رو تو سوره مبارکه ابراهیم کردم. خب شما حتی اگه خواستید صفحش میشه 258، صفحه 258 رو بیارید، صفحه 258 آیه 21، اونجایی که من سوره ابراهیم بحث میکردم بس میگه مفصل قاصر و مقصر و فلان اینها ما داریم، منتها این ادبیات، ادبیات تعیین کننده ای برای توضیح همه استضعاف ها نیست. خب همه استضافه رو این توضیح نمیده، یعنی همه مدل رو بخواید با این درارید در نمیاد. شما مثل میمونه که شما مثلا یه تبایی هست یه حدی از بیماری ها رو میتونه دراره بحثش، مثلا چه میدونم تبای هومیوپاتیک، تبای هومیوپاتیک یه کارایی میتونه بکنه خب، ولی این که شما همه تب رو میخواید بر اساس هومیوپاتیک توضیح بدید، این تب کلن ادبیاتش انقدر کشش نداره. تبای هومیوپاتیک میدونی چیه؟ تبی که درد رو یه مقدار میبره بالا، درد رو که یه مقدار زیاد میکنه بدن واکنش نشون میده، میگن تبای هومیوپاتیک. تو عضلات مثلا چیه، ولی مثلا تو کلیه این کار نمیکنه. شما نمیتونید مثلا بگید که من یه کار میکنم کلیت سنگ ساز بشه، همچین انقدر سنگ بسازه که کلیت دیگه چیز بشه واکنش نشون بده. تو یه چیزهای مختصری طب هومیوپاتی کلاسه کرده بیماری رو و براش ادبیات درست کرده. اینی که شما همه چیز رو بخواید بارش رو بذارید رو بحث استضعاف فکری، قرآن قبول نمیکنه. این یعنی اینکه شما یه چیزی به نام فطرت نداری. انگار ما آدم پس فطرت هم نداریم، فطرت همه لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، فقط بحث توحید و فلانات یه سری کلیات نیست، یه عالم جزئیات راجع به این میثاق ها اومده و اینا میثاقهای فطری آدمه، فطرت آدمه جوریه که. و حتی میگم این حالت، ببینید تو همین آیه 21 نگاه بکنید، درات که بر رسول الله جمیعا وقتی قیامت میشه فقال ضعفا للذین استکبروا، ضعفا نسبت به الذین استکبروا میگن چی؟ بله همه و قول بله رو گفتن، بله ادبیات جامعش اینه. انا کنا لکم تبعا، ما که تبع شما بودیم، فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، شما رو کفایت میکنید از عذاب الله؟ قالوا لو هدینا هدانا الله لهدیناکم، اگه ما هدایت خدا ما رو هدایت کردیم شما رو هدایت میکردیم، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، بر ما مساوی است الان جزع بکنیم یا صبر بکنیم، اصلا دیگه گریزگاهی نیست. بعد نشون میده که یه سری شیطانن که یه سری آدم رو گذاشتن سر کار، در آیه بعدش هست، بعدش هم جا خالی میدن آخرش، یه سری شیطان برای سری آدم که تبعیت کردن از اینا خلاصه جا خالی میدن اینا. این نکته که ما خیلی با این ادبیات که بالاخره ما در این فرهنگ زمانه بودیم و اینا رو ما تأثیر گذاشت و بالاخره ما تو فضای اینستاگرام بودیم و نمیدونم این اینجوری بود و نمیدونم در زمان فلان جور بوده، این مقدار ادبیات نداره در قرآن. خدا در قرآن نمیخواد بید هیچ دقیقا مسئله زمان و مکان نداره، ولی به این بعدش خیلی توجه میده، در آیات متعددی توجه میده به اینی که بالاخره شما یه ثوابتی هم دارید. تهش شما ممکنه بگین که ببخشید من در دوره پفک در حقیقت چیز شدم، به دنیا اومدم. همین سوره اعراف آیه چی رو ببینید، آیه 38 سوره اعراف رو ببینید، بالاخره در دوره پفک و نوشابه به دنیا اومدم، یه مقداری چیز شدم، یه خود از اینا خوردم، خود معده بدم به هم ریخته. صفحه 155 اینا رو میشه گفت، ولی این که کلا من زدم خودم ترکوندم در چیز، سنگ خوردم بالاخره، شما تیغ میخوردم، بنزین میخوردم فلا اینا، این در این حد که من مریضی های اینجوری گرفتم و خیلی اوزان به هم ریخته و اینا، در این حد دو قبول نمیکنه قرآن و این ادبیات رو نمیپذیره. شما نگاه بکنید در همین آیه 38، قالت خلوفی اومن قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها، هر گروهی وارد میشه از این جن و انسیان تو جهنم اینا همدیگر لعنت میکنن، حتی اذا دارکوا فیها جمیعا، وقتی همه وارد جهنم شدن، جمع شدن، بالاخره چون اعمال متقدم متأخر اینا هم باید جمع بشه ده بر یک، خلاصه همه معلوم شد. قالت اخراهم لاولاهم، اخرا اینه که تبع بودن، به اولا گفتن ربنا هؤلاء اضلونا فاطم عذابا ضعف، اینا ما رو گول زدن. خب قال لكل ضعف، خب خدا میگه هر دوتاتون دو برابر، این عذاب ضعف برای هر دوتا، ولکن لا تعلم. و قالت اولاهم لاخراهم، این گنده تریا و اولیا به اخرا میگن فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، ما هیچ فضیلتی شما بر ما ندارید، اینکه بخواید شما بهانه بیارید ما شما رو فریب دادیم اینا، ذکی زرشک، فذوق العذاب بما کنتم تکسبون. خب یعنی شما به واسطه همین کاری که خودتون رفتید انجام دادید، بخواید مسئولیتش رو گردن خودتون بگیرید. این بحث میثاقهای فطری و این بحثی که انسان نمیتواند این مقدار توجیه داشته باشد، ببینید نمیگه رهبر نبودن، نمیگه تأثیر نداشتن، ولی اینی که شما خودتون به دلیل اینی که توجه نکردید به میثاق‌های فطری خودتون که باید انا عبد الله و اجتنب الطاغوت نمیدونم فلان همه اینا، وقتی به اینا توجه نکردید، بله فرعون یستضعف طائفتا منهم، فرعون این کارو میکنه، منتهای مراتب شما چرا اصلا این لکل ضعفون مال همینه، شما چرا پادادی که اون این کار بکنه؟ خب این اومد و گفت شما سنگ بخورید، خب شما که میدونی معدت به سنگ سازگار نیست، با خوردن سنگ باعث شدی که شما که اصلا اومدن فواحش فراوانی رو این شیاطین عالم چیز کردن، شیاطین عالم فواحش فراوانی رو در این عالم ترویج کردن. خب تو یه نگاهی به خود بکن، بخواه فطرت ما که قبول نمیکنه اینا رو، که ازدواج با حیوان، ازدواج با اشیاء، ازدواج با همجنس، ازدواج با اون نم فلان همه، خب آدم میفهمه دیگه. برای چی گفتن که در حقیقت استفت قلبک، چرا اینو گفتن؟ بخاطر اینکه آدم میفهمه. خب شما با پذیرش این عملا داری پا میدی به نظام ظلم و ظلمو داری زیاد میکنی، برای همین قال لکل ضعف، هر دوتا شما هم ظلم رو میپذیرم، داری ظلم رو زیاد میکنی، هم داری ظلم میکنی خودت. هم اینی که یک سری رهبر تأثیر گذار فلان اینا وجود داره که این اوغلاییه، ولی اینو خیلی ادبیات نداده قرآن بهش، یعنی نپذیرفته که شما، چون میدونه من یه فطرت لا تبدیل لخلق الله، که من برگردم بگم به حجت جو زمانه و رهبریت کل عالم تواقیتونه، منو به این روز انداخته، خب منو به این روز انداخته، این نمیپذیره. بله در همین حدی که فضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، در خانه فرعون بودن و آسیه بودن یه لطف چیزیه، ولی کسی نمیتواند بگه من در خانه فرعون، بخواه خونه فرعون دیگه اینجوریه، من شوهرم شوهر خوبی نیست، زنم زن خوبی نیست، شوهرم شوهر خوبی نیست، من اینجوری شدم، من بد شدم کلا، و بد شدن برای من توجیه داره دیگه، نه اینجوری نیست. ما خیلی راحت این تحلیل های این مدلی رو میکنیم که طرف توی خانواده بدی بوده بد شده دیگه، خب این همه آدم توی خانواده بدی بودن خوب شده، این که چیز نیست که، توجیه نشد که. تو فطرت داری، یه پیغمبر از درون داره باید هی یه چیزی میگه. خب چرا شوهرت که در حقیقت ممکنه روزی 2 ساعت به یه چیزی میگه، اون خیلی چیزه، خیلی بده و توجیه کننده است، یه پیغمبر از درون داره 24 ساعتی به یه چیزی میگه، چرا اون نه؟ خب چرا اون نیست؟ خدا اون رو که من یه پیغمبر گذاشتم تو درون مدام داره به تو یه چیزی میگه، فالهمه فجور. بله یه موقع قد خواب من دستان دهنشو گل میگیری، خودت دهنشو گل میگیری، میشی مستضعف. این مستضعفی خودت رو استضعاف کشوندی، این یه بحث دیگه است، خودت رو استضعاف کشوندی. ولی این نکته خودت رو میخواستم عرض بکنم، بحث میثاق ها و اینها سر جای خودش به عنوان یک بحث موضوعی بسیار بله دیگه میشه دیگه، شده دیگه، نماد مؤمنینه، نه نماد خانوم های مؤمن، نماد ایمان برای خانوم آقا که نشون بده در بدترین شرایط به دلیل در حقیقت شما نمیتوانید بد بشوید، به حق بد شدن ندارید. بله سعی که میکنید سعی بیشتریه، نسبت سود به سرمایه‌تون فوق‌العاده است، مثلا خوب میشه، سرمایه‌تون پایینه، بالاخره کسی که در یه جای خوبی هم هست اون وظیفش بیشتر، همه اینا هست. ولی این که من بد شدم چون شرایط زمان بد بود، برگردیم بیایم این چیز رو نگاه بکنید، آیه 18 سوره مبارکه فتح. نکته ای که سر اعراب من عرض کردم که بحث بسیار مهمیه، اون بحث آدم های بی فرهنگ قرآنی، نادان قرآنی، مقاصد رو نمیدونه، جهات رو نمیدونه، نمیدونه آمریکا کیه، نمیدونه چیه، همه سرش تو گوشیه، کلاس نمیره، نمیفهمه، این علم کس نمی کنه، علمش رو به ایمان تبدیل نمی کنه و همه اینا که تو مسئولین ما الان هست و مردم ما هست، آدم لزومن بدی هم نیستن، لزومن بد نیستن، نشونم دادم به خدمتون، اینا پایه مرد و علن نفاقن، پشتوانه کسای منافقین حرفه‌ای ان، میتونن ادبیات تولید کنن، ادبیاتشون میتونن قالب همین اعراب بکنن، که متاسفانه یکی از بحث به استضعاف کشوندن که فرائنه دارن انجام میدن همینه. انقدر فضای اینترتینمنت زیاد شده که اینو خودشون هم میدونن و حتی من صحبت کردم با خیلی از اینا در اروپا فلان اینا، فضای اینترتینمنت اساسا فضایی است که شما رو به اعرابی بودن نزدیک میکنه، یه حدی رو انسان تفریح میکنه دیگه، ولی هی این فیلم رو نگاه کن، این بازی رو انجام ده، پلی استیشن بازی میکنه، اون کار میکنه، این کار میکنه، یعنی این همه کار انجام دادن، این همه ورزش های حرفه ای، این هم کلا این همه انترتینمنت کلا، خب این باعث میشود که انسان به چیزهای بزرگ فکر نکنه، سطحش یستضعف و طائفتا منه، یعنی هی داره به استضعاف میکشونه و ما هم پا میدیم، هی خوندن پیام های شوخی نمیدونم چی داره دیگه، دیدید منظورم، حالا این خوباشه دیگه، بره سراغ فواحش، دقیقا اونم برای خودش یه باب اوسه ایست که نگهش میدارن، نه این لزومن حالا آدم بدی باشه، ولی همش فضایش فضای لختگیری و فلان و بیه تو این فضاها بچرخه و ببینه و فیلم ببینه و نمیدونم باشه و این شوخی ها و همش تو این فضا، این دیگه نمیتونه به افاقهای بلند فکر کنه. حضرت آقا هم سر همین بحثو دارن، جوانی رو که به پایین تنه میگیری نمیتونه دیگه به افاق بلند فکر بکنه و فضای مجازی، تولید فضای مجازی فضاییست که میتوانن فرائنه عالم انترتینمنت درست بکنن، و یعنی میتوانن برای شما چیکار بکنن. باب استفعال فقط معنیش اینا نیست عزیزم، معنیش معنی تقویت داره، خیلی حقا حالا اینو بذاری بعدن، لزومن طلب نداره، معنی طلب لزومن جز بحث استفعال نیست. خلاصه به یک طبقه اعرابی شدید دچار داریم میشین ما، آدم هایی که به استضعاف کشیده شدن آدم های خوبی هم هستن، گاهی اوقات دیدیم که اینا اهل صدقاتن، اهل قرباتن، اهل چیدن، اهل هیئتن، هیئت میرن، ولی شما میگه آمریکا، میگه آمریکا درگیری ما با آمریکا داریم، خب آقای داوود ابراهیمی، شما این بحث فعلا ول کن. آره، چون که احتمالا خیلی مطلع هم نیستی از بحث باب استفعال. نه، هر چی باید معنی خودشو بده. اینجوری نیست که یه سری قواعد نحوی وجود داره، ما واسه قواعد نحوی بر ما حکومت نمیکنن که قواعد صرفی نحوی. عرض به محضر مبارکتون که اینانی که عرض کردیم مواجه خواهند شد اگر بخوان لایی بکشن، فرقی در لبنان و ایران و فلان نداره. من اینو عرض کردم، همین الان میگم باشه، یه موقعی ایران نمیتواند لایی بکشه، نمیتواند، حتما مواجه با این انتخاب بسیار سخت خواهد شد. اونجا باید تعیین تکلیف بکنه خودشو. ببینید، عرض کردم مثل دو نفر که دارن فعلا من فوش میدن، حالا این فوش میده اون فوش میده، اینجوری باقی نمیماند. بالاخره یکی میزنه تو گوش یکی، تعیین تکلیف باید میکنه، بالاخره میخواد بجنگی یا نمیخواد بجنگی. الان آقای عراقچی وقتی که کد میده به طرف مقابل که آقا ما وارد بازی طراحی شده شما نمیشیم، داره کد میده ما با شما نمیخوایم بجنگیم. این معنیش اینه که هر کاری با ما بکنیم ما کاری نمیکنیم. معنیش اینه. خب اون موقع است که شما باید تصمیم بگیری که داری چی کار میکنی تو این عالم و داری چه پروژه ای رو میبری جلو. اینجاست که آیه 16 خیلی اشتباه میکنن اینو میگن. حالا من تو بیعت رضوان عرض میکنم، کاش این مسئولین ما، فرماندهان ما، اینا قرآن میخوندن. خب کاش قرآن میخوندن و به اون چشماندازهای قرآنی مطلع بودن. اینا خیلی وقتا بدیشون نیست یا از مثلا چی، اینا نمیدانن، این چشماندازها رو اطلاع ندارن. شما این مخلفین من الاعراب دعوت میشه به یه قوم بعث شدیدی فلان. من اینو بارها عرض کردم، یه بار دیگه میگم، اینا لزوما ربطی به فرماندهی کل قوا نداره. فرماندهی کل قوا تصمیماتش متخذ از تصمیماتی است که، یعنی ضریبی، برایندی از تصمیماتی است که حلقه های میانیش دارن میگیرن. این نه تنها برای حضرت آقا، برای امیرالمومنین هم هست. خب برای حلقه های میانیش چه تصمیماتی دارن میگیرن این مهمه. یاراش چه تصمیماتی میگیرن، استانداراش چه تصمیماتی میگیرن، رئیس صدا سیماش چه تصمیمی میگیره، قد و قواره، من این بحث مفصل کردم دیگه بر نمیگردم، قد و قواره رهبر ضریبی از قد و قواره من و شماست. من و شما هستیم که به عنوان اعرابی ممکنه یه اعرابی هایی رو انتخاب بکنیم. مثلا یعنی گاهی اوقات آدم همین کابینه رو وقتی نگاه میکنه، کابینه اعرابی هاست، کابینه اعراب است. لزوما بگیم آقای عراقچی یک منافق شناسنامه داره، نه اینجوری نیست. یعنی از اون منافقین شناسنامه داره، اینجوری نیست. خود آقا ایشونو یا تایید کرده یا تاکید کرده. خب از این چیزی نمیشه با آقا عراقچی هم نمیشناخته، ایشون یا تایید کرده یا تاکید کرده، از این دو حالت خارج نیست. ولی اینا همین سرمایه، همین این دولته. کی به این دولت نگاه؟ ما، یعنی ما یعنی چی؟ ما اعرابی ها یه خیلی اعرابی انتخاب کردیم. خب ما توقع داریم رهبر با یه کسایی که اجدر الله یعلم حدود ما انزل الله، اصلا نمیدونه آمریکا یعنی چی، اسرائیل یعنی چی، سنن حاکم بر قوم های برگزیده یعنی چی، و به همین میخواد با این بجنگه. یعنی با این قراره یه کار بزرگی رو انجام بده. شما دست رهبر به جای این که یه پتک بزرگ بدی، یه دونه اره مویی دادی، گفتی این سنگار به تراش. خب یه پتک میدادیم. خب اصلا خودمونم پتک دستمون نبود، خود مردم پتک دستشون بود، دستشون ارموی بود، دش ارموی دادن. خب گفتن این حالا این ساختمون رو بتراش با ارموی. این که هی همه چیز وصل میشه با آقا و اینها، این خلاصه این حرف خوبی نیست. ببینید آیه 18 رو ببینید. آیه 18 یه آیه بسیار مهمه، مربوط به بیعت رضوانه. اونجا هم مردم وایستادن، اونجا هم امثال حضرت آقاینا وایستادن، روشنگری کردن، تبیین کردن تا قضیه بنی صدر اومد بالا، و اینا مردم تبع بنی صدر بودن. اونجا یه سری دلاور وایستادن تو میدون، هزینه دادن، فوش دادن، فوش خوردن تا بنی صدر رو کردن. حتی من نمیخوام بگم آقای پزشکی بنی صدر ها چی دارم، آقای پزشکیان و کابینش اعرابی هن. و اینا دهیت اجدر و الله یعلم و حدود ما انزل الله هن، اصلا خط قرمزا نمیدونن چیه. اینا میخوان کشورداری بکنن، حتی خود کشور نمیدونن، کشور تو گنده جبهه مقاومت قوم برگزی در آخر الزمان رو چجوری اداره میکنن، منطق اداره اینا چیه؟ خوب دقت بکنید، آیه 18 این آیه بسیار مهمه. این آیه رو میگن آیه مربوط به صلح حدیبیه است. اولا ما صلح حدیبیه نداریم و آتش بس حدیبیه داریم. این ادبیات ها مهمه، بخاطر اینکه صلح یعنی سازش، ما اصلا سازش رو با کفار نداریم، در هیچ وجهیش نداریم. ممکنه آتش بس نسبت به کفار داشته باشیم ولی صلح نداریم. همین آتش بس هم بعدن عرض می کنم بهتون در جلسه دیگری که اینا محصول خطای راهبردی آیه 25. و یه خطایی شما یه دومینوی رو اشتباه تکون دادی یه موقعی تو آیه 25 میزنه بیرون، اون تبعاتش تبدیل میشه به جریان آتش بس حدیبیه. اما تمام حوادث بعد مثل فتح مکه، فتح خیبر، فعلا اینا محصول صلح حدیبیه نیست، محصول بیعت رضوانه. خوب دقت کنید در بیعت رضوان چه اتفاقی افتاد. ببینید الان ممکنه اینجا لوکیشن بیعت رضوانم، اصلا بیعت رضوان یک بیعتی بوده در یه تاریخی در منطقه حدیبیه، درست این قالبشه. یه بحثی که همین امروز صبح با دوستان آداب و صلوات داشتیم همینه که ما انقدر توجه به قالب میکنیم محتوا یادمون میره. ببینید یه قالبی وجود داره به نام نماز، قالب مهمه. این قالب یه ریختگری که یه شکلی رو داره ریختگری میکنه، اون نماز اونه، این قالبه نیست، این قالب نمازه. خب نماز اون شیئی است که شما آهن، سرب، نقره یا دلاس که داره ریختگری میشه تو اینجا، یا الماس یا هر چی. نماز این محدوده و قالبش نیست، نماز اونه. خب و ما به دلیل اینکه خیلی به قالب توجه می‌کنیم، قالب اصلا یه چیزی که برمی‌دونن دور، اصلا قالب که نمیمونه، قالب که موندنی نیست، که محتوا موندنیه. وقتی این شیء رو ریختگری کردن به صورت یک جام طلایی زرین، این میشه نماز، یا میشه کوزه گلی، این میشه نماز، میشه نماز من کوزه گلی شکسته داغون، اون جام زرین بزرگی تو شده میشه نماز امام خمینی، بالاترش هزار مرتبه بالاترش میشه نماز امیرالمومنین. خب قالبش که چیز مهمی نیست، که قالب این شکل چیزی که برمیدارن از روش اون ریخت. ببینید یک اتفاقی درست در یک لوکیشنی افتاده به نام بیعت رضوان، که بعضیا به اشتباه میگن فتح مکه، فتح خیبر، اینها محصول صلحه، محصول صلح نیست. صلح حدیبیه با آیه 25، بعدم خواهید دید صلح حدیبیه با آیه 25 اتفاقا اتفاق اشتباهی بوده، یک سوتی بوده به عبارتی، ولی فن بدل شده همین سوتیه که حالا عرض خواهیم کرد. محصول بیعت رضوانه. بیعت رضوان چی بوده؟ صرفاً بیعت بوده. خوب دقت میکنه، خدا آیه میگه صرفاً یک بیعتی بوده. بیعت از سر مغفرت و فلان، نه، از سر رضوان بوده. اینو باز بعداً عرض میکنم، خود این رضوان یا قربت یه کمی یکی دو تا آیه باش ببینیم. این مهمه که این بیعت رضی الله عن المؤمنین یبایعونک تحت الشجره، این هیچ جنگی هم نشد، اصلا آیم نداره، جنگ شده. ببینید ولی چی شده؟ اومدن بر اساس رضایت الهی با پیغمبر یک بیعت مهم کردن و این رسانه‌ای شده و خدا اینو رسانه‌ای کرده. 4 تا محصول داده این بیعت، خود صرف بیعتش محصول داده. از اینها یه محصولش صلح حدیبیه است که خدا نمیگه. این نکتهش جالبه. ببینید از سایت ها ویو خدا چیه تو هر بحثی مهمه. شما نمیگه فتح مکه نتیجه صلح بود، نتیجه بیعت رضوانه. من بارها عرض کردم آقا این شعر به ابی طالب اصلا خدا نمیگه، براش مهم نیست اینو بگه، یه تحریمی وسط کار خوردیم بهش دیگه، مثلا اینجوری برخورد کرده انگار. ببینید خودت تو دل دشمن خالی شدن محصول این نیست که شما لزومن دارید می جنگید. همین اینی که بیعت نمی کنید که به جنگید، سمعه ایجاد نمی کنید که به جنگید. خب ممکنه لاف بزنید که کرکوپرشون رو به باد میدیم، خب ولی بیعتی مربوط به اینی که آقا داستانش هم میدونید دیگه، اینا عثمان رو فرستادن برای چی؟ چون عثمان خیلی فامیلی با اینا داشتن، اینا عثمان رو گرفتن شایعه شد عثمان رو کشتن، پیغمبر وایسادن با اینها. حالا پیغمبر که میدونه نکشتن، دقت بکنید، پیغمبر که میدونه اینو نکشتن. که نکته اینه وقتی که خبر میپیچه که کشتن، اینجا مؤمنین دارن تحقیر میشن، که یکی از بحث‌های مهم همینه که تحقیر نشن اینا. یک بیعتی با اینها می‌بنده که میریم پدر اینا رو در میاریم. ببینید این مهمه خودش، که بیعت میکنیم که خبر رسید به مکه جریان صلح حدیبیه پیش اومد، که حالا اونو توضیح خواهیم داد انشاءالله. بیعتی بر اساس رضوان که عده‌ای مخلصانه میان با رهبرشون دست میدن بر اساس رضوان الهی، که میزنیم دهن اینا رو سرویس میکنیم. خلاصه به این معنی اینجاست که 4 تا خاصیت به بار داد اینا، که اینا رو خدا میگه، صلح حدیبیه هم نمیگه جز خاصیت های بیعت رضوان، در صورتی که به جهت ظاهری صلح حدیبیه محصول همین بیعت رضوان بود. خب لقد رضی الله عن الیبایعون که فعلم ما فی قلوبهم، اولیش فانزل السکینه علیهم، دل مؤمنین آرام شد. ببینید خودش اولین خاصیتی که مؤمنین وقتی که تحقیر نشن دلشون آروم بشه، مؤمنین احساس این بکنن که ما اینجوری نیست که عقب نشینی میکنیم چک میخوریم هیچی اتفاقی نمیفته، همه مضطرب از این که بزنیم نزنیم فلان. یه دل قرصی که عرض که همون اوائل همین سوره فانزل السکینت علیهم، 1 و اثابهم فتحا قریبا. خب یه فتح قریب در حقیقت به عنوان پاداش اینا گرفتن. ببینید بخش من یکیش رو اشتباه کردم، یکیش رضایت الهی، خود رضوان من الله اکبر که رضایت الهی، خدا راضی میشه از یه خودش یه عالم پیامد داره، خدا راضی شد از ما، یعنی خدا یه توقعی داشت ما توقع خدا رو پاس کردیم. الان خودش نکته بسیار مهم. نکته دوم فانزل السکینت علیهم، آرامش بر دل مؤمنین آمد. نکته سوم و اثابهم فتحا قریبا، اتهام فتح خیبر محصول همین گندگیه بود. فتح خیبر به عنوان فتح قریب و فتح نزدیکی که یعنی یک خاصیت به شدت نزدیک داشت، یک فتحی انجام شد، این محصول چی شد؟ محصول این که یه بیعت درست، یه در حقیقت بیعت خوب انجام شد. یه انتخابات خوب انجام شد، خب یه انتخاباتی انجام شد پیام داشت. ببینید یه موقع از دقیقت این ملت میره یه انتخابی میکنه، پیام داره میده، با این پیامش داره میگه که آقا من میخوام با آمریکا بسازم، یه پیامه، یه انتخابه. یا میگه که من میخوام اهداف آخر زمانی رو ببرم جلو و این کارو میکنم و اینجور آدم رو انتخاب میکنم، اینا رو هم میذارم اون سر قضیه که این کارا رو بکنن. این هم یه پیام شما دل میدی. نمیشه شما پیام صلح و دوستی و فلان به همه عالم بدی، خب، و بعدش حتی به دشمنان اسلام پیام های اینجوری بدی که آقا من تو بازی شما نمیام، یعنی هرچی بزنی منم نمیام بازم. خب یه پیام اینجوری بدی به چیز، یعنی به دشمن خودت که میخواد با هم بجنگید الان، و جنگ با این دشمن تو کاسه است، این آش کشک خاله است، این حتما باید انجام بشه لحظه آخر زمانیه. شما به طرف بگی آقا ببین من نمیزنم، آقا میگی من شروع کننده نیستم، این بحث دیگه است. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسطه یدی الیک لاقتلک، من شروع کننده نیستم، ولی تو شروع کردی من میذارم لهت میکنم. اینجوری نیست که من وایسم بگم من تو بازی تو شرکت نمیکنم، یعنی تو هر چیم به من بزنی من بازم تو بازی تو شرکت نمیکنم، معنیش این. خب شما یه همچین پیامی دادی، پیام مقاومت که ندادی که میخوای میوه چیزشو بچینی، که اعرابی ها اومدن یه پیام دادن به فانزل السکینه و اثابهم فتحا غریبا. ببینید بابت جنگ انجام نشده ها، ببینید سمعه قضیه خودش مهمه. و مقانم کثیره یاخذون ها، و چهارمی اینه که غنیمت های فراوانی که دستشون خواهد اومد، یعنی بابت جنگ انجام نشده چهار تا ویژگی پیرشون میاد. ولی مهم چه پیامی دادن به طرف مقابل. یه عالمه آثار بار بر بیعت رضوانه، صرفاً هم بیعته، هیچ چی نیست. این همون چیزیست که من بارها عرض کردم ذیل اینی که آیات متعددی داریم که وقتی به یه فئه قلیله برسه و کار خیلی سخت و سنگین میشه، اینا رفتن به بطن مکه، یعنی رفتن تو دل دشمن دارن، یعنی پیمان رو بستن. این خیلی مهمه که تو دل دشمن، تو زیر آتیش دشمن همچین پیمانهایی بستن. شما وقتی که امتحان خیلی سخت و سنگین میشه، وعده های الهی جوری میاد که خارج از انتظار باشه. وقتی که به ابراهیم گفتن اسماعیل تو ذبح کن، وقتی رفت به سمت ذبح کردن گفتن قد صدقت الرؤیا، این رویا رو تصدیق کرد، دیگه نمیخواد ذبح کنه. بعد گفتن انا کذلک نجزی المحسنین، ما محسنین رو اینجوری جزا میدیم. من میخوام ببینم تو وای میسی یا وای نمیسی. بس این نیست که حتما میری توی جنگ خونین نمیدونم چی وارد میشی، خب میری توی جنگ خونین فلان وارد میشی. من میخوام ببینم تو احزاب وارد میشی یا وارد نمیشی. اگه وارد میشی با امیرالمومنین کارو تموم کن. من میخوام ببینم تو یه سری لطوپار حاضرن بعد از احد وایسن یا نه. اگه وایسن که فنقله و به نعمت من الله و فضل الله میمساسون سو. من فقط میخواستم ببینم وارد میشید یا وارد نمیشید. من میخواستم ببینم بیعت رضوان میکنید یا بیعت رضوان نمیکنید. یه موقع هست میگی من میخوام برم غنائم فلان به دست بیارم، غنائم فلان من جزء دقیقا بای پروداکت و محصولات جانبی بهت میدم، ولی بیعتت رضوانه یا نه؟ برای رضوان الهی که برای رضوان من الله اکبر، برای این بیعت میکنی، با رهبرت بیعت میکنی، افقهای بلند رو میزنی یا نمیزنی؟ اگه بزنی که باید کاری ندارم، انقدر بهت میدم چیز، انقدر لطف میکنم بهت که در پیامد یه بیعت چهار تا چیز بهت میدم. ولی وقتی که این پیام حقارت مخابره بکنی برای دنیا، اون موقع تو رو مواجه با انتخاب سخت میکنم. اتفاقا اونجاست که شما باید انتخاب سخت بکنی. این بیعت رضوان یه بیعت خیلی استراتژیکیه که حالا در پیش هم مسئله به نام صلح حدیبیه است یا آتش بس حدیبیه به تعبیر دقیق‌تر که حالا انشاءالله بعدا عرض خواهیم کرد. ببینید پیشنهاد الان واضحه چیه؟ ببینید اینی که داره میگه مؤمنین دلشون آرام میشه. ببین دل مؤمنین مهمه. اینی که مؤمنین همجوری دارن هی نگاه میکنن چقدر ما پیام هایی داریم از این که حالا ما داریم تحقیر میشیم، ما نمیدونیم، اصلا نمیدونیم چی داره میشه. ببینید مؤمنین نباید احساس بکنن. یه موقع ما نمیگیم تاریخ زدن خودتو بیا به ما اعلام بکن، ولی مؤمنین امروز مطمئن نیستن که تو اصلا میخوای جواب بدی یا نمیخوای جواب بدی، تو اصلا میخوای درگیر که این کار میکنه بعدش اون کار میکنه بعدش اون کار میکنه یه کار دیگه میاد دیپلماتون رو تو اونجا میزنه میکشه بعد اسماعیل هنیه رو باز دوره درش میکنه. این جبهه رو داره هی مورد و ما هم میگیم ما یک صبر استراتژیک داریم میکنیم که در بازی دشمن نمونه وارد نشیم. خب کجا تو قرآن این معادل داره الان؟ اینا به بطن مکه پیمان بزن. اگه واقعا دست امثال عراقچی اینا بود اینا میگفتن قطعا این کار بی تدبیریه و ما وارد بازی چیز نمیشیم، وارد بازی. یعنی اینا اگه عثمانو گرفته بودن اینا اونجا بودن به جای پیغمبر یه سری دوروبریاش میگفتن که ما الان عثمانو گرفته ما بابت یک نفر بیم خودمونو درگیر بکنیم با چیز، درگیر بکنیم با دشمن، در پازل و نقشه دشمن وارد شیم. ما برمیگردیم حالا مکم نرفتیم نرفتیم و یا یه تیم مذاکره کننده میفرستیم که آقا برای چی شما عثمانو گرفتید؟ عثمانو آزاد کنید. بهتون نشون میدم تو آیات سوره فتح میگه اگر تو این شرایط دست بهتون بزنن پدرشون رو در میاریم. و دست بهتون بزنن یعنی ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار. این سنت خداست که شما بی خود کرده این کارو کرده، ولی اون که من اومدم تو بطن مکه و شما برای چی زدی آدم کشتی نفر ما رو کشتی؟ من برای مذاکره فرستادم این آدمو. اگر دست سیستم جمهوری اسلامی ایران بود در اخیراً احتمالا بود یه تیم مذاکره کننده بفرستی، اولا دیه عثمانو بگیرن و دیه خیلی در بهترین حالتش، بعدش هم اینا یه نقشه‌ای دارن برا ما که میخوان ما رو در یه فلانی وادار بکنن، درگیر بکنن. ما بهتره اینی که در درگیری اینها وارد نشیم، لذا برمیگردیم. ببینید اینا دو مدل هستن. اینا ما همون انسانهای بدگمان نسبت به وعده های الهیه. این بیعت رضوان یه قالبیه که در 1400 سال پیش این قالب اجرا شده، یه محتوایی داره، دقت بر اون محتوا بسیار برای امروز ما راهگشاست. که چه ببین من سوالا رو ببینم بخونم، این که رهبر فرمودن یه دهی جدیده داره دربیر میشه، میشه ارتباط داد؟ واقعا من نمیخوام روحای جلیلی یا فلان رو پیاده کنم، ولی اینی که جماعت حزب اللهی ما امروز کپ کرده حرف نمیزنه و داره قصه میخوره، بیشتر از اتفاقات پیش آمده داره قصه میخوره، این معلوم ما داریم یه اشتباهی میکنیم که این فانزل السکینت علیهم نمیشه. خب پیشنهاد الان ببینید شما معلومه پیشنهاد زدن بده، یعنی شما باید اولا فضای رسانه‌ای تولید بکنی که من میزنم میزنم، نه اینکه لافال کرک و پرشون رو فلان میکنه به باد میدیم، میزنم بدم میزنم، همه جوره هم میزنم، با هایپرسونیک میزنم، با این میزنم، با اون میزنم، همه جوره میزنم، میزنم و میزنم. اون موقع اون موقع شما در حقیقت ببینید کار اصلا به زدن نمیکشه دیگه، اصلا کار به زدن نمیشه، معادلات منطقه عوض میشه. صلی الله علی سیدنا محمد. شما تمام این درگیری‌هایی که حزب الله راجع به حجاب و فلان همه این چیزا هستن، همه اینا در اون شرایط به پایان میرسه. یا کم میشه اتفاقا. حالا باشه انشالله بعد از باشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.